بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سلام خانواده محترم، امیدوارم با توجه به سری جدیدی که ما در کارگاه های خانواده موفق داریم دنبال میکنیم، این مجموعه مثل یک جعبه کمک های اولیه در اختیار شما خانواده محترم قرار بگیره و بتوانید در حد توان به صورت درونزا و خودکفا این کارگاه ها رو ببینید و برای حل مشکلات و نیازهای خودتون ازشون بهره‌مند بشید. در سومین دسته از کارگاه های مهارت های خانواده موفق هستیم که این دسته مربوط به ارتقای ارتباطاته. یعنی بعد از اینکه ما بحث شناخت رو جدی گرفتیم در دسته اول و بعد پایه های ارتباطات رو در دسته دوم، یعنی از کارگاه 11 تا 20، الان از کارگاه 21 تا کارگاه 30 ما به مهارت های ارتقای ارتباطات میخوام بپردازیم و یکی از مهارت های بسیار بسیار مهم و کاربردی خانواده محترم در محیط خانواده مهارت گوش دادن و همدلی است، که البته دو تا مهارته. یکی گوش دادن خودش یک مهارته که میخوام مفصل درباره صحبت کنیم و متاسفانه چون ما در خانواده ها موضوع گوش دادن رو خیلی سرسری میگیریم، بخشی از مشکلات، درگیری ها و نگرانی های محیط خانوادگی ما ناشی از اینه که مهارت گوش دادن رو بلد نیستیم. و یکی دیگرش بحث مهارت همدلی است که در این کارگاه با شما خانواده محترم میخوام درباره این دوتا مهارت صحبت کنیم. خب قراره چی بگیم دوستان؟ یکی ویژگی های گوش دادن. وقتی ما میگیم مهارت گوش دادن، گوش دادن با شنیدن فرق میکنه. شنیدن کار این حس شنیداری ماست، اما گوش دادن خیلی از در واقع بخش های وجود ما باید فعال بشن تا اون گوش دادن اتفاق بیفته. موضوع بعد موانع گوش دادن رو میخوام با هم دنبال کنیم که چه چیزایی باعث میشه که ما هم دیگر رو گوش نکنیم. علاوه بر موانع گوش دادن، لوازم گوش دادن چیه؟ یعنی اگر قرار باشه من به عنوان مرد خانواده، زن خانواده، طرف مقابلم رو گوش کنم یا حتی فرزندانم رو، چون در محیط خانواده گاهی اوقات ارتباط بین همسران هست، گاهی اوقات بین فرزندان و والدین هست. و مهارت بعد که مهارت مهمی است، همدلی است. همدلی به چه معناست؟ آیا ما با هم همدلی میکنیم و موانع این همدلی چیه؟ و با توجه به اینکه خب ما در گوش دادن مشکلات و موانع جدی داریم، در همدلی اساساً به جای همدلی تو ذوق هم میزنیم و حال هم دیگر رو خراب میکنیم، در این موقعیتی که ما قرار داریم باید چه کار کنیم و چاره چیست؟ گوش دادن دوستان، درست باید توجه کنیم که گوش دادن درست یک مهارت مهمیه که بسیاری از همسران اونو بلد نیستن یا حالش رو ندارن. و طبق بررسی ها و تجربیات خود من، وقتی که درگیر میشم با مشکلات و معضلاتی که در خانواده ها هست، به نظر میرسه نقطه شروع بسیاری از تنش ها همینه که ما مهارت گوش دادن درست رو نداریم و به این دلیل احساس میکنیم طرف به ما توجه نمی کنه یا ما برای طرف مقابل مهم نیستیم، دیده نمیشیم. همه این برداشت ها، همه این دغدغه ها و نگرانی ها ناشی از اینه که ما این مهارت رو یا نمیدانیم، یا اگر هم میدانیم و شنیدیم در مرحله دانستن قرار داریم، به مرحله توانستن این رو نرسوندیم. چون در کارگاه قبل ما 4 کلید طلایی دانستن، توانستن، تازه توانایی هم داریم، مهارت هم داریم، اما خواستن هم لازمه. یعنی باید بخواهیم که گوش کنیم و بعد برخواستن هم مهمه. یعنی باید مشتاقانه خودمون رو آماده گوش دادن کنیم. پس بنابراین وقتی ما میگیم مهارت گوش دادن درست رو به عنوان یکی از مسائل بسیار مهم در ارتقای ارتباطات خانواده تلقی میکنیم، برای اینه که اگر ما این مهارت رو بلد نباشیم، طرف مقابل ما نسبت به برخورد ما کم محلی بیتوجهی رو برداشت میکنه. الان شما به این تصویر اگر دقت کنید، این خانم بیچاره یه بلنگو هم گرفته و داره فریاد میزنه، آقا تو عالم خودشه، یعنی اصلا توجهی به موقعیت طرف مقابلش نداره. آیه فرانک تایگر حرف قشنگی زده دوستان، میگه شنیدن کار یکی از حواس پنجگانه است. بالاخره گوش اگر کر نباشه، اگر مشکل فنی پیدا نکرده باشه، معمولا صدا رو میشنوه. پس شنیدن کار این عضوی است که ما به عنوان حس شنیداری ازش یاد میکنیم. اما گوش دادن یه هنره، گوش دادن یه مهارته و هم آقا و هم خانم باید هر دو این مهارت رو کاملا فرا بگیریم، و الا خانواده محترم، من به شما الان دارم میگم و پیش بینی میکنم و الان میتونم قضاوت کنم که بخشی از مشکلات ارتباطی شما ها بی توجهی به مهارت گوش دادنه، و اگر این مهارت رو جدی نگیرید و الان هم دچار مشکل نباشید، در ادامه دچار مشکل خواهید شد. ما در کارگاه عشق و احترام که گفتیم، یکی از نشانه‌های احترام ما به طرف مقابل اینه که درست اون رو گوش کنیم. وقتی با ما حرف میزنه، با همه وجود و هنرمندانه بهش توجه کنیم. گفتیم بی احترامی ممکنه به صورت کلامی باشه، به صورت رفتاری باشه. الان شما در تصویر قبل کاملا این رو قبول دارید که این آقا داره به این خانم بی احترامی میکنه. پس ارتباط عاشقانه ما اینجا خدشه‌دار میشه و دچار مشکل میشه. پس شنیدن کار یکی از حواسه، اما گوش دادن یه هنری است که ما باید این رو فرا بگیریم و به کار ببندیم. اما ویژگی های مهارت گوش دادن چیه؟ یعنی چه زمانی ما میتونیم ادعا کنیم که من طرف مقابلم رو دارم گوش میکنم، نه اینکه صداشو میشنوم، دارم گوش میکنم. این ویژگی ها رو با هم باید مرور کنیم. اولا گوش دادن با شنیدن تفاوت داره، چون شنیدن صدا به گوش ما میرسه، اما گوش دادن یک توجه، یک اقدام فعالانه است. یعنی باید دست از همه فعالیتات بکشی، تمام وجودت بشه گوش. انقدر طرف مقابل برات مهم باشه که همینطوری زل بهش میزنی و یک اقدام فعالانه است. چرا؟ چون گوینده باید درست درک بشه. یعنی من در مهارت گوش دادن باید طرفم رو کاملا درک کنم. اگه بخوام خیلی خودمانی مهارت گوش دادن رو تعریف کنیم، باید بگیم من باید ششدانگ حواسم به طرف مقابل باشه، گوینده رو درست درک کنم، مستلزم توجه کامل شنونده است. یعنی شما نباید موبایل دستت باشه، شما نباید نگاهت به جای دیگه‌ای باشه، شما باید تمام وجودت سر تا پا گوش بشی تا اون مهارت اتفاق بیفته، و الا طرف مقابل ما برداشت خوبی از رفتار ما در مقابل حرف زدن با ما نداره. احساس بی احترامی میکنه، احساس بی ادبی میکنه، احساس کم محلی میکنه. علاوه بر اینکه مستلزم توجه کامل شنونده است، یعنی ما باید تمام وجودمون بشه گوش تا طرف رو بشنویم، با ارسال پسفرستای مناسب همراهه. با ارسال پسفرستای مناسب یعنی چی؟ یعنی من وقتی توجه کامل به طرف مقابل دارم که داره با من حرف میزنه، با دیوار که حرف نمیزنه. دیدید بعضی وقتا ما وقتی ناراحت میشیم از اینکه طرف به ما محل نمیذاره یا حواسش پرته، برمیگردیم میگیم من که با دیوار حرف نمیزنم. یعنی بابا یه تکونی بده به خودت، یه بله، یک آره، یک خوبی بگو. پس فرست های مناسب به این معنا که وقتی من طرف رو دارم میشنوم، اولا با نگاه هام دارم تاییدش میکنم و بهش توجه میکنم، ثانیا با سرتکان دادنم معلوم میشه که من دارم بهش توجه میکنم، دارم گوشش میدم. ثالثاً گاهی اوقات میگم خب دیگه چی؟ بله خب بعدن چی شد؟ یعنی یک واکنش هایی از خودم نشان میدم متناسب با موقعیت و شرایطی که طرف مقابل داره با من حرف میزنه. اینها در واقع ویژگی های یک گوش دادن فعال بود. پس بنابراین دیدیم که گوش دادن با شنیدن خیلی فرق میکنه. شنیدن یعنی فقط یه صدایی رو ما میشنویم، اما شاید حواسمون پرته، سرمون به جای گرمه و این رو ما گوش دادن نمیتونیم تلقی کنیم. اما موانع گوش دادن چیه؟ چرا ما هم دیگر رو گوش نمی کنیم؟ چرا با همه وجود وقتی طرف مقابل ما حرف میزنه و صحبت میکنه حواسمون به کار خودمونه، خیلی توجه به طرف مقابل نداریم؟ موانع گوش دادن. یکی از موانع گوش دادن ذهن‌خوانیه. یعنی ما تا طرف میخواد حرف بزنه ذهن‌خوانی میکنیم، میگیم که خب این میخواد احتمالاً چنین غرضی و هدفی رو دنبال کنه. خود این ذهن‌خوانیه باعث میشه که یک فیلتر یا عایقی بین ما ایجاد بشه. دوستان، ما قبلا در بحث مهارت‌های پایه ارتباطات گفتیم، وقتی اون بحث تفاهم و سوء تفاهم گفتیم دو تا سیم عایق نباید داشته باشن تا اون برق در واقع باعث بشه که لامپ روشن بشه. اگه عایق داشته باشن فایده نداره. ذهن‌خوانی یکی از موانع گوش دادنه. یعنی وقتی من همسرم داره با من صحبت میکنه ذهن‌خوانی کنم و بگن این میخواد این حرفا رو بزنه جلوتر، که به قضاوت کردنم ذهن‌خوانی میانجامه. میگم تو دوباره میخوای گلایه کنی، تو دوباره میخوای مثلا حرف خودت رو بزنی، تو دوباره میخوای حال منو بگیری، تو میخوای لجبازی کنی. شروع میکنم به قضاوت کردن. نه، هم ذهن‌خوانی کار اشتباهی است و باعث عایق و مانع برای گوش دادن ما میشه و هم قضاوت کردن. مانع دیگه‌ای که باعث میشه ما هم دیگر رو گوش نکنیم پند و اندرزه. یعنی تا طرف شروع میکنه به صحبت کردن، که حالا در مهارت همدلی این رو تکمیل میکنیم، خب مثلا من فرض کنید که سرم درد میکنه یا نمیدونم بچه‌ها دارن منو اذیت، خب بابا این کارو کن دیگه، این کارو میکردی. نه، پند و اندرز باعث میشه که طرف مقابل حرفش رو کامل و راحت به ما نزنه و این مانعی است که ما درست طرف مقابل رو گوش کنیم. یه جورایی هم تو حرف طرف میپریم، که یکی دیگر از موانع گوش دادن هم همینه. ما وقتی طرف داره با ما حرف میزنه یه مقداری صبور باشیم، طرف مقابل رو تحمل کنیم، ببینیم آخر حرفش چیه، زود قضاوت نکنیم. نزاع و درگیری، یعنی تا شروع میکنه به حرف زدن ما با یک فریاد و داد و بس دوباره شروع کردی همیشه اینجوری، و خلاصه حال طرف مقابل رو میگیریم و مهارت گوش دادن رو کاملا خنثی میکنیم و به هم میزنیم. مانع دیگر مهارت گوش دادن انحراف بحثه. طرف اومده با ما داره در رابطه با یه مسئله مشکلی، حالا یا زن یا شوهر یا فرزند، فرق نمیکنه. این مهارت گوش دادن و کل مهارتهایی که خانواده محترم ما داریم دنبال میکنیم درسته با محوریت خانواده و به ویژه ارتباط همسران داریم مطرح میکنیم، ولی باور کنید شاه کلید موفقیت ارتباطات اجتماعی ما همیناست. تو محیط کار، تو همسایه، توی در واقع محیط جامعه هم اگه ما بخوام موفق بشیم، اینها برای ما میتونن مهارت‌های مؤثر و مفیدی باشن. انحراف بحث، بچه میاد میخواد حرفش رو بزنه، هنوز شروع نکرده، ما یک مسیر دیگری براش درست میکنیم، حرف رو عوض میکنیم. یا خانم میاد یا آقا میاد، حرف رو عوض میکنیم. یعنی صبوری نداریم، یعنی تحمل شنیدن حرف طرف رو نداریم. و مانع دیگری که باز میتواند به عنوان عایق باعث بشه که ما مهارت گوش دادن و در ادامه همدلی هم که خواهیم گفت این رو جدی نگیریم، منفی نگریه. یعنی من بدبینم نسبت به فرزندم، نسبت به همسرم، زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به زن، که به همان قضاوت می انجامد دیگه. منفی نگری به این معنا که ای بابا این دوباره اومد شروع کرد، دوباره سفره دلش رو باز کرد. ببینید این منفی نگریه حال خوبی رو بین ما رقم نمیزنه و اجازه نمیده که من خودم رو کاملا آماده کنم برای یک گوش دادن کاملا فعال. پارازیت هایی که بین ما اتفاق میفته باز از موانعی است که میتواند مهارت گوش دادن رو، مهارت درک طرف مقابل رو کاملا به هم بزنه. پارازیت ها چی هن؟ گفتیم در یک ارتباط کامل ما 4 عنصر اصلی داریم، یعنی فرستنده، گیرنده، پیام و ابزارهایی که ما داریم به کار میگیریم تا این پیام بین ما رد و بدل بشه. یعنی وقتی خانم داره با آقا صحبت میکنه، آقا با خانم داره صحبت میکنه، خب یکی شروع کننده است میشه فرستنده، طرف مقابل شنونده یا مخاطب یا گیرنده است، پیامی بین اینها رد و بدل میشه و این پیام به واسطه مثلا یا یک نامه است یا به واسطه یک حرکت دست یا به واسطه یک صحبت کردن، ابزارهایی بالاخره ما به کار میگیریم تا بتوانیم حرف همدیگر رو به طرف مقابل منتقل کنیم. اما گفتیم 4 عنصر فرعی هم ارتباط داره که در بحث آشرشته ارتباطات در کارگاه های قبلی اینها رو مطرح کردیم. 2 کارگاه که آشرشته ارتباطات بود، رژیم غذایی ارتباط بود، کارگاه 15، کارگاه 14 و کارگاه 16 و 17، بحث تفاهم در خانواده، بحث کاهش سوء تفاهم، بحث گفتگوی صمیمانه و این مباحث رو در کارگاه های قبلی مطرح کردیم و دوستانی که دنبال کردن با این مفاهیم و این مباحث آشنا هستند. اما در یک ارتباط فعال که میخواد تفاهم بین ما صورت بگیره، حال ما نه تنها خراب بشه بلکه حال هم دیگر رو هم بهتر کنیم، دوستان 4 عنصر فرعی هم وجود داره. 1 پارازیت ها، میکروب ها، ویروس هایی که بین ما ممکنه رد و بدل بشه و حال ما رو خراب کنه. یعنی ارتباط ما خراب میشه، نه تنها به تفاهم نمیرسه که به سوء تفاهم، به برداشت ها، به داد بیداد، درگیری هم می انجامه. پس پارازیت ها یا ویروس ها یا آفت ها و بحث بازخورد، پس فرست که توی مهارت گوش دادن خیلی مهمه. پس فرست و بازخورد، یعنی طرف مقابل ما با سرتکان دادن، با خوب گفتن، با نگاه کردن، با توجه کردن و حتی با حالت نشستنش داره به ما پس فرست میده و معلوم میشه که او داره منو میشنوه. و بازخوردهایی که من میدم، یعنی من هم متقابلا همراه او میشم. و یکی هم واسطه ها و عایق هایی است که در واقع بین ما ایجاد میشه و ارتباط ما رو خراب میکنه. حالا درباره پارازیت های درونی، 2 در واقع پارازیت ما داریم، یکی پارازیت های درونی، یکی پارازیت های بیرونی است. اینا مانع گوش دادن میشن. پارازیت های درونی مثل همون ذهن خوانی، مثل منفی نگری که از نظر ذهنی و درونی من یک نگاه منفی نسبت به همسرم دارم و این مانع میشه و اجازه نمیده که من کاملا اونو بشنوم. اما پارازیت های بیرونی، ویروس های بیرونی، آفت های بیرونی چی هست؟ ممکنه آفت های محیطی باشن. مثلا من سرگرم یه کاری هم، مثلا در یه جایی هستیم که راحت نمیتونیم حرف بزنیم، مثلا سر و صدای محیطی اجازه نمیده ما با هم صحبت کنیم. خب اینا از موانع گوش دادن هست. ما اگر میخوام واقعا هنر گوش دادن رو تجربه کنیم، اگه میخوام به مهارت مهم گوش دادن برسیم، باید از نظر محیطی موانع رو برطرف کنیم. پس اینا شدن موانع مهارت گوش دادن که اگر اینا وجود داشته باشن، اساسا اون گوش دادنه به درستی اتفاق نمیفته، باعث کدورت، ناراحتی، دلخوری از هم میشه. شاید تو اون موقعیت با هم حرفی نزنیم، ولی از نظر درونی یک نارضایتی برای ما ایجاد میشه. خانم تو دل خودش میگه بابا این آقا هم اصلا برای ما احترامی قائل نیست، اصلا من براش مهم نیست. چه با دیوار حرف بزنی چه با آقا. آقا وقتی صحبت با خانم میکنه و مهارت گوش دادن در واقع اتفاق نمیفته، آقا همچنین برداشتایی میکنه که بابا این خانم اصلا من براش مهم نیستم، به من کم محلی میکنه و کم کم حال عاطفه خانم ما خراب میشه. پس خیلی 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 مهارت گوش دادن مهمه. اما لوازم گوش دادن فعال، یعنی اگه ما بخوایم یک موقعیت فعال مهارت گوش دادن رو ایجاد کنیم، لوازمش چیه؟ یعنی باید چه شرایطی، چه موقعیتی، چه اتفاقی بیفته تا این مهارت درست جا بیفته؟ زمان و مکان مناسب. خب ببینید خانواده محترم، ما در موقعیتی که با هم ارتباط داریم خیلی از لحظات ما به صورت طبیعی میگذره. بالاخره کار میخوام انجام بدیم، طرف رو صدا میزنیم، بیا برو، اینا طبیعیه. ولی اگر میخوام یک موضوع مهمی رو با طرف مقابلمون مطرح کنیم، اینو نمیشه تو راه سرپایی در حال انجام دادن کار، در حال دیدن مثلا سریال موضوع رو مطرح کنیم. دقت کنید، زمان و مکان مناسب میخواد، یعنی خود ما مقصریم. اگه قراره یک موضوع مهمی بین من و همسرم مطرح بشه، باید بگردیم دنبال یک زمان و مکان مناسب. ما پای سریال که طرف غرق شده توی تلویزیون سرش تو گوشیشه، که نمیتونیم که حرفای همدیگر رو درست بشنویم و به همدیگه حرفامون رو منتقل کنیم. پس یک زمان و مکان مناسبی رو ما باید تعیین کنیم، یک موقعیت و حال مناسبی هم باید وجود داشته باشه. بپذیریم که هر وقت من سر حالم قراره با طرف مقابل حرف بزنم، ضرورتا طرف مقابل من سر حال نیست و این میشه توقع با واقعیت تعادل ندارد. من الان از دست بچه ها ناراحتم، از یه موضوعی نگرانم، میخوام با همسرم حرف بزنم. زن با شوهر، شوهر با زن، یه مطلبی رو میخواد در میون بگذاره، یه چیزی رو این دلش مونده میخواد با طرف مقابلش مطرح کنه. خب نمیشه سر پایی، اون وقت حرفمون رو نمیشنوه و اساساً موقعیت مناسبی برای شنیدن نداره، باعث میشه که حال ما گرفته بشه و بعد دوباره یک سیکل معیوب و یک چرخه مشکل داری که همیشه ما با هم داریم هی تکرار میشه. پس ما نیاز به زمان و مکان مناسب داریم. گاهی اوقات زمان زمان خوبی، حالا شما مثلا فرض کنید که وقت استراحت طرف میخوای بری باهاش صحبت کنی، خب نمیشه. مکان، یه جای شلوغ، بچه ها هستن تو جمع فرض کن فامیلی، نمیشه. اینا باید در یه موقعیت و زمان و مکان و موقعیت و حال مناسب باشه، طرف مقابل ما در واقع حالش رو داشته باشه. طرف برای یک گوش دادن فعال و مهارت گوش دادن باید در یه موقعیتی باشه که بتواند توجه کنه به ما و اشتیاق هم داشته باشه. ببینید، خواستن هم باید در وجود طرف باشه و برخواستن هم باشه، یعنی واقعا با تمام وجود بخواد حرف ما رو بشنوه. خب ما باید دنبال ایجاد چنین موقعیتی باشیم. آیا در 24 ساعت، آیا هر روز، آیا هر لحظه میشه؟ نه، طبعا باید به دنبال یک موقعیتی باشیم که راحت بتونیم با هم حرف بزنیم. بازخوردها و پسفرستای مناسب باید وجود داشته باشه که گفتم از عناصر فرعی ارتباطه. یعنی وقتی من الان دارم با شما خانواده محترم صحبت میکنم به عنوان فرستنده پیام، شما به عنوان بیننده و شنونده با سرتکون دادناتون، با خوب گفتناتون، با سوال کردناتون، با نگاه کردناتون، با حالت نشستنتون دارید به من میگید بابا من دارم با همه وجود شما رو گوش میکنم. پس فرست رو شما واکنشیست که برای من میفرستید و بازخورد رفتاری است که من در ادامه دریافت واکنش های شما در واقع نشان میدم. من اگر بخوام یه مثال خیلی ساده ای بزنم برای شما خانواده محترم، ببینید گفتیم ارتباطات ما مثل غذاست، طعم داره، مزه داره، طرف باید مشتاق باشه، طرف باید احساس نیاز کنه، باید خوش طعم باشه این غذا. شما یک فرزندی دارید، براش یک سوپی آماده میکنید، قراره بهش این غذا رو بدید. خب وقتی شما این غذا آماده شد میبرید برای فرزندتون، چه کار میکنید؟ قاشق رو بر میدارید، به مرز اینکه قاشق رو بردید نزدیک دهان فرزندتون، بچه دهنشو باز میکنه، این میشه پس فرست، پس فرست میشه و شما این قاشق رو در دهان اون میگذارید. یعنی بازخورده شما اینه که غذا رو طبق واکنش مثبت او بهش بخورانید. و وقتی ملچ و ملچ میکنه بچه، وقتی باز چشماش داره به ما میگه هنوز میخواد، لبش رو باز میکنه، دهانش رو باز میکنه، اینها پس فرستای مثبتن که بازخوردهای مناسب ما باعث میشه که تداوم پیدا کنه و این غذا رو فرزند ما راحت بخوره و به جانش بنشینه. حالا اگر پس فرست منفی بود، یعنی ما غذا رو بردیم بچه دهنش رو برگردون، دهنش رو باز نکرد، یا قاشق دوم رو دیگه نخواست، خب ما باید متناسب با همین وضعیت ادامه بدیم. به زور که نمیشه غذا رو توی گلوی بچه ریخت، اگرم بریزیم پس میزنه. پس ما وقتی داریم با هم صحبت میکنیم، گفتگوهای ما، حرفهای ما مثل غذا طعم و مزه داره و طرف اگر اشتیاق نداشته باشه ما بحثمون رو نمیتونیم ادامه بدیم. پس باید در یک موقعیت مناسبی این گفتگوی مهم اتفاق بیفته که غالبا در شبانه روز ممکنه لااقل یک فرصت برای ما ایجاد بشه که همان کارگاه بیستم اگر یادتون باشه گفتیم ایجاد زمانهای کیفی. شاید ایجاد زمانهای کیفی یکی از کارهاش این باشه که ما بدون پارازیت، بدون ویروس های ارتباطی، بدون نگرانی، بدون مشکلات ارتباطی بتونیم حرفای همدیگر رو در واقع بشنویم. پس لازمه دیگر یه گوش دادن فعال بازخورد و پس فرست مناسبه، یعنی بدبستان داشته باشیم، انقدر با هم ارتباط ما گرم بشه که لذت ببریم از ادامه دادن حرف با هم، صحبت با هم. بعد همدلی و درک درسته، همدلی که مهارت دیگری است که الان من میخوام واردش بشم، باید اهل همدلی باشیم و طرف مقابل رو درک کنیم. گفتیم نصیحت و پند و اندرز نباید وجود داشته باشه، پیش داوری و قضاوت نباید باشه، منفی نگری نباید باشه. اگر اینا باشن اساسا دیگه به همدلی و درک درست هم این گوش دادن ما نمیرسه. تا اینجا دوستان عزیز، خانواده محترم، ما درباره مهارت گوش دادن، یکی موانعش، اولا تعریفش کردیم، موانعش رو گفتیم و لوازمش رو گفتیم. حالا ببینید آیا ما تا الان این مهارت رو تجربه کردیم؟ من به شما خانواده محترم میگم برای یک بارم که شده آقا یا خانم که میگم چه کار کنید، در پایان میگم برای اینکه در واقع ما یه موقعیت گوش دادن خوب رو تجربه کنیم و فایدهش رو تو زندگیمون ببینیم به شما عرض خواهم کرد. خب اما مهارت دیگه مهارت همدلی است. مهارت همدلی یعنی چی؟ مهارت همدلی باز به نوعی مکمل و در ادامه مهارت گوش دادنه. چون اگر گوش دادن ما همطوری که در صفحه قبل گفتیم به همدلی و درک درست نرسه، باعث ناراحتی و نگرانی ما خواهد شد. پس همدلی چیه؟ همدلی یعنی احساس طرف مقابل رو ما درست درک کنیم، درست فهم کنیم و بتوانیم از نگاه او به ماجرا در واقع بنگریم. همدلی یا هم احساسی درک احساس و فهم تجربه حسی دیگران با توانایی دید از نگاه آنها و قرار دادن خود در جایگاه آنهاست. که حالا من مثال میزنم. ببینید همسر ما دندونش درد میکنه، سرش درد میکنه، از دست بچه ها ناراحته، یک نگرانی داره دیگه، میاد برای ما موضوع رو مطرح میکنه. ما باید این مهارت رو داشته باشیم که بتوانیم از منظر او به ماجرا نگاه کنیم، به عبارتی جای او بنشینیم و باهاش همدلی کنیم. مثلا همسر از بیرون میاد و با خستگی زیادی که از سر کار داشته میاد خونه، میشینه رو سفره و به خانم میگه که خانم امروز من خیلی خیلی خستم، اصلا حالم گرفته شد، مشتری ها اومدن منو اذیت کردن. این خانم دو جور رفتار میتونه کنه، یکیش میشه همدلی، یکیش میشه حالگیری. همدلی اینه که آره عزیزم درسته، درکت میکنم، واقعا سخته الان با اوضاع احوال کرونا، با این مشکلاتی که مردم دارن، من بهت حق میدم، واقعا درکت میکنم، مخصوصا امروزم درست میگی، هوا خیلی گرمتر از قبل بود، واقعا من به شما حق میدم، درکت میکنم عزیزم، من هر کمکی از دستم بیاد کوتاهی نمیکنم. خانم میاد وقتی آقا وارد منزل میشه شروع میکنه به درد و دل کردن که آره بچه ها فلان، بچه ها اینجور، امروز اذیت کردن، درساشون رو نخوندن، نمیدونم نت قطع بوده، برق رفته. آقا میتونه دو تا رفتار داشته باشه، یکی حالگیری کنه، یکی همدلی کنه. همدلی آقا چیه؟ اینه که بگه آره عزیزم درست میگی، واقعا الان کار مادرها سخت‌تر شده، علاوه بر کار خونه، کار آموزش و بحث فضای مجازی بچه‌ها و اینها هم سر شما ریخته، واقعا درکت میکنم، واقعا میدونم تو کم نذاشتی. این میشه همدلی. ببینید خودمون رو میبریم در جایگاه طرف، مینشینیم و باهاش همدلی میکنیم و باهاش همراهی میکنیم و درست درکش میکنیم. حالا اگر ما این همدلیه رو تبدیل کنیم به حالگیری، حالگیری چیه؟ از قضاوت و ارزیابی طرف مقابل و استفاده از قضاوت‌های معلق و دوست داشتن بدون قید و شرط دیگران، اینها دو تا گام مهم برای رسیدن به همدلی است. یعنی چی؟ یعنی در همدلی دوستان، خانواده محترم، نباید قضاوت کنیم، نباید طرف مقابل رو ارزیابی کنیم، حالا مثال میزنم، و باید بدون قید و شرط طرفمون رو دوست داشته باشیم، خود وجود همسرمون رو ببینیم. اینها باعث همدلی بسیار بسیار خوب و درست میشن. حالا ما قضاوت میکنیم، هنوز آقا حرف شروع نشده، خب کمتر برو سر کار، خب شما نمیدونم فلان کارت رو تغییر بده. ببینید قضاوت میکنیم، ارزیابی میکنیم، بعد نصیحت میکنیم، پند میکنیم. اصلا آقا و خانم تو موقعیت همدلی میخواد فقط خودش رو تخلیه کنه، میخواد احساساتش رو به ما منتقل کنه، میخواد یک جوری ما دلجویی کنیم، همدلی کنیم، درکش کنیم. متاسفانه ما در موقعیت همدلی شروع میکنیم به نصیحت کردن طرف مقابل، راهکار بهش میدیم. آقا میگه من اومدم تو ترافیک فلان، خب از یه مسیر دیگه میومدی، بهت گفتم که ماشین رو نبر با سرویس های عمومی برو. آقا خانم رو نصیحت میکنه، تو موقعیت همدلی حالش رو میگیره، خب بابا جون گفتم که بچه ها رو این کار رو کن اون کار رو کن. قضاوت میکنیم، ارزیابی میکنیم و بعد راهکار میدیم، پند و اندرز میدیم. خانم میاد میگه که دندونم درد میکنه، اینجا جای همدلیه، خب برو بکشش. این میشه قضاوت، این میشه ارزیابی، این میشه نصیحت. آقا اومده میگه سرم درد میکنه، خانم باید بگه درکت میکنم، امروز کارت سنگین بوده، همدلی باهاش کنه، خب برو قرص بخور، کمتر برو سر کار، همیشه سر تو گوشیه. اینا میشن قضاوت، اینا میشن ارزیابی، اینا میشن پند و اندرز که طرف مقابل رو له میکنه. پس مهارت همدلی بسیار مهمه. حالا موانع همدلی چیه که مثال زدیم؟ نصیحت میکنیم، طرف داره با ما درد و دل میکنه، ما شروع میکنیم به نصیحت کردن. سرزنش، بله دیگه تقصیر خودته، همیشه تو اینجوری هستی، معلومه که باید این بلا سرت بیاد. پیش داوری، خب حتما شب دیر خوابیدی، حتما امروز مثلا فرض کن فلان کار رو کردی. درشت نمایی و بزرگ کردن موضوع، ببینید اینا میشن موانع همدلی. حال طرف رو ما میگیریم. پس ما در مقام گوش دادن فعال، در مهارت گوش دادن، در دو موقعیت میتونیم خودمون رو قرار بدیم. یکی همدلی کنیم و به طرف انرژی بدیم که طرف احساس کنه داریم درکش میکنیم. یکی حالش رو بگیریم. حواسمون باشه وقتی همسر در مقام همدلی داره با ما درد و دل میکنه، باید باهاش همراهی کنیم، باید درکش کنیم، باید در موقعیت خودش قرار بگیریم و کاملا خودمون رو آماده کنیم برای اینکه بهش کمک کنیم. نصیحت نکنیم، سرزنش نکنیم، پیش داوری نکنیم، موضوع رو بزرگ نکنیم و از تکنیک برجست سازی استفاده نکنیم، مسئله رو بزرگ کنیم. طرف دیگه اونجا حالش گرفته میشه. خب اوضاع احوال خانواده ها معلومه دیگه، در شرایط فعلی که بار سنگینی بر دوش خانواده هاست و به دلیل فضای سنگینی که در اثر کرونا در خانواده ها حاکم هست، ما به شدت نیاز به این مهارت ها داریم، مهارت گوش دادن، مهارت همدلی که دربارشون مفصل صحبت کردیم. خب حالا چه کار کنیم؟ نمیدونم، اون روزای اول گفتم شما یه دفترچه‌ای باید داشته باشید با عنوان دفترچه خانواده موفق، نکات رو یادداشت کنید، چون شاید همیشه فرصت نکنید این فیلم ها رو ببینید، اما راحت میتونید به دفتر خودتون مراجعه کنید و به تعبیر علی علیه السلام قید العلم بالکتابه، معلومات خودتون رو با نوشتن در واقع به بند بکشید. و من میخوام راهکارهایی رو به شما خانواده محترم عرض کنم. خب چه کار کنیم؟ بیشتر گوش باشیم تا دهان. خیلی وقت ما زیاد حرف میزنیم، حوصله گوش دادن نداریم، در حالی که بسیاری از نکات حکیمانه در گوش دادن به حرفهای دیگرانه و خوب گوش دادن به حرف دیگرانه. خانم اجازه بده آقا حرفاشو بزنه، خانم اجازه بده آقا راحت صحبت کنه و تو گوش باش، آقا اجازه بده خانمت که محبوب توست، معشوق توست، همسر توست و ارتباط عاشقانه بین شما هست، اجازه بده خانومت حرفش رو بزنه و تو با تمام وجود گوش باش، بیشتر گوش باش. خیلی جالبه که این قصه رو من از قرآن کریم در سوره توبه آیه 61 برای شما بگم که قرآن کریم می فرماید عده‌ای از منافقین بودن که در مقام اذیت کردن رسول خدا بودن، و من هم الذین یؤذون النبی، اذیت میکردن، زخم زبان، متلک، کنایه. و در یکی از موقعیت‌ها نوع اذیت منافقین این بود که سر زبونه افتاد که پیامبر گوشه و یقولون هو اذن، منافقین میگن پیامبر گوشه. چرا پیامبر گوشه؟ چون پیامبر هر کس حرف میزد دقت میکرد، هنر گوش دادن پیامبر فوق‌العاده بود، به حدی که منافقین از روی اذیت و آزار و زخم زبان گفتن بابا این کیه دیگه، این پیامبر خداست، بهش وحی میشه، پس چرا گوششو میبره سمت مردم و دقت میکنه ببینه مردم چی میگن. و یقولون هو اذن، اصلا میگفتن پیامبر گوشه، آقای گوش. خداوند جالبه به پیامبر میفرماید قل اذنون خیر لکم، پیامبر بهشون بگو اتفاقا گوش بودن بهتر برای شماست. ببینید گوش باشیم، گوش باشیم. قل اذنون خیر لکم. من میخوام بگم خانواده محترم بیایم گوش باشیم، گوش خانوادهمون باشیم، حرفا رو گوش کنیم، در لابلای این حرفا خیلی نکته ها به دست ما میاد، مشکل خانواده رو متوجه میشیم. زن و شوهری که خوب حرف هم دیگر رو گوش نکنن، از واقعیات زندگی هم، از حال هم خوب خبر ندارن، بعد کار از کار میگذره. بیایم از این آیه قرآن الهام بگیریم. منافقین مسخره میکردن پیامبر رو که هو اذن، پیامبر گوشه. ما بیایم واقعا بر اساس قرآن کریم که فرمود قل اذنون خیرون لکم، پیامبر به مردم بگو من گوش شما باشم بهتره، چون پیامبری که گوش باشه، مسئولی که خوب گوش کنه، میفهمه که در میان مردم چه خبره و چی میگذره. پس بیشتر گوش باشیم، همه وجود ما گوش باشه. اقدامات پیشگیرانه کنیم. گفتیم گوش دادن فعال و مؤثر گام بسیار مهمی برای بروز ابهام و واکنش های تند و منفی است. یعنی ریشه بخشی از مشکلات خانواده ها، من به تجربه دارم عرض میکنم، با درگیری هایی که با خانواده ها دارم، مواجهه شدم با موضوع بحران طلاق، درگیری، زوج درمانی، خانواده درمانی، باور بفرمایید ریشه بسیاری از مشکلات اینه که ما خوب همدیگر رو گوش نمی کنیم، که معناش میشه کم محلی، بی احترامی، بی توجهی و بی خبری از واقعیات زندگی. پس پیشگیری کنیم. باید اون موقعیت رو درست فراهم کنیم. حالا اینجا من برای زن مثال زدم، مردم هم اینطوری. مرد هم اگر بخواد زنش به حرفاش گوش کنه، باید یه موقعیت مناسب فراهم کنه. وقتی زنان بخواهن که مردان به حرفایشون گوش کنن، بیشتر مردهای مقداری خلاصه چموشترن در مقابل زنها به نسبت دارن میگن. وقتی زنان بخواهن، گلایه بیشتر از طرف زنهاست دیگه، من مواجهم تقریبا شاید 80-90% مورد زنها گلایه دارن که آیون بیتوجهن، کارهای خونه رو انجام نمیدن، به حرف ما گوش نمیکنن. خب چه کار کنیم؟ خانم ها دقت کنیم، اگه میخواید آقاتون و مردتون به حرفتون گوش کنه، باید به موقع او را از آن موضوع با خبر کنید. آقای محترم، من یه موضوع مهمی در رابطه با زندگیمون هست، میخوام در بارش با شما صحبت کنم، و بگید که یه وقت مناسبی دوست دارم با هم حرف بزنیم، درباره این موضوع مشخص صحبت کنیم. خب ممکنه بعضی از شما بگید بارها گفتیم. نه، نوع گفتن، حالت گفتنم به نظرم مهمه. مثلا در موردی که در مشکل در محیط کار برای ما پیش اومده، میخوام با هم حرف بزنیم. آیا وقت داری؟ کی وقت داری عزیزم؟ آقا به خانم یا خانم به آقا، هر کس قرار حرف خودش رو کاملا به طرف مقابل منتقل کنه و انتظار داره که طرف مقابلش هم گوش کنه. باید یک، درخواست روشن و مشخص، دو، تعیین موضوع، سه، زمان مناسب و واگذاری انتخاب یک موقعیت مناسب به طرف مقابل. چرا؟ چون ما نمیتونیم تحمل کنیم، با غر زدن و با داد زدن و با فریاد زدن هم هیچ کاری پیش نمیره. این رو خانم محترم دقت کنیم تا اون موقعیت فراهم بشه. با همه وجود گوش بدیم. یعنی چی؟ یعنی همه وجود ما بشه گوش، تماس چشمی، نگاه ما، یعنی دارم گوش میکنم، جلو میریم، نزدیک میریم، حالت ما نشون میده که داریم گوش میکنیم، سرمون رو تکون میدیم، تبسم و غرقگی، اصلا غرق حرفای او شدیم، اصلا ذوق زده شدیم که خانم یا آقا داره با من حرف میزنه. و چه لذتی بهتر و زیباتر از این که ما در اوائل زندگی این رو مکرر تجربه کردیم، اما متاسفانه این تجربیات رو زود از دست میدیم در مسیر زندگی. بازخوردهی کنیم. بازخوردهی خیلی مهمه. من میخوام درباره بازخوردهی بیشتر صحبت کنم. یعنی وقتی طرف داره حرفا رو به من میزنه و حرفش رو زد، بازخوردهی کنم، به عبارتی باید بازآفرینی کنم، قضاوت نکنم، آفتها و ویروس‌های ارتباطی، غر زدن، داد زدن، توهین کردن، منفی نگری، اون آفاتی که گفتیم رو ابدا نباید به کار ببریم، باید بازآفرینی کنیم. بازآفرینی به این معنا که من به طرف مقابلم بگم که خب اینی که شما گفتید دقیقاً منظورتون این بود، به عبارت دیگه پس شما منظورت اینه که بچه‌ها الان به درس‌هاشون خیلی جدی اهمیت نمیدن. یا اینجوری بگیم راستی خانم درست فهمیدم شما منظورتون این بود، حرفی که داشتی این بود، دقیق تر بگو تا من متوجه بشم. آیا این رو گفتی؟ اینا نشون میده این بازآفرینی که من اولا گوش دادم به طرف مقابل و ثانیاً سوء تفاهمی بین ما اتفاق نیفتاده و طرف مقابل من یه آرامش و اطمینانی پیدا میکنه که من حرفاش رو شنیدم. این بازآفرینیه که نشان میده بله من تو رو شنیدم، حرفتو گوش دادم، حواسم هم به تو بود. چند تا فایده مهم داره: یکی پیشگیری از موانع گوش دادن، یکی برداشتای نادرست رو تصحیح میکنه، یکی شنیده شدن و تایید همسر رو داره، یعنی معلوم میشه طرف مقابل میفهمه که برای من خیلی مهمه. پیشگیری از برخوردهای منفی، نگرانی‌ها، قضاوت‌ها و سوء تفاهم‌ها و سرعت در تفاهم و رسیدن به نتیجه از فواید بسیار مهم بازآفرینی است. این بازآفرینی یعنی مهر تایید بر این که بابا خانم آقا من تو رو کاملا درک کردم، شنیدم و فهمیدم چی میگی و به یک تفاهم مناسب رسیدیم. راه‌های ارتباطی رو هم که شما میدونید، ایمیل ساد و همراه، فیلم این کارگاه رو هم میتونید در سایت افق زندگی خود شما و خانواده و دوستانتون دنبال کنن. و باید دست به دعا برداریم باز با توجه به اینکه دعا بسیار مؤثره برای موفقیت بیشتر خانواده ها و بگیم خدایا کمک کن دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم، کمتر قضاوت کنیم و بیشتر فرصت بدهیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به امید موفقیت بیشتر شما خانواده های محترم، خدا یار و نگهدار همه شما.